سلام و صبح بخیر. افتونیم صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. روند اخراج مهاجران افغان از ایران ادامه دارد. صدیق الله نصرت سرپرست ریاست عودت مهاجرین حکومت طالبان در ولایت نیمروز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که در دو روز گذشته بیش از 3000 افغان از ایران به نیمروز فرستاده شدند. ایران از چند هفته به این سو روند اخراج مهاجران افغان را سرعت بخشیده است. مقامات آن کشور مدعی‌اند که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان حدود 1 میلیون افغان وارد ایران شدند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان با اوج گرفتن فقر و تنگدستی در این کشور 120 هزار کودک افغان با مشوق‌های مالی مبادله شدند. این را روزنامه واشنگتن پست چهارشنبه گزارش داده. با گزارش روزنامه فقط نه تنها شمار زیاد کودکان را به اجرای کار شاقه مجبور کرده، بلکه ده ها هزار کودک زیر سن در بدل پول و قید ازدواج افراد بزرگسال درآورده شدند. برنامه غذای جهان دیروز اعلام کرد که در ماه جون حدود 18 میلیون تن در افغانستان به کمک های فوری غذایی نیاز دارند. دیوید مارتینون سفیر فرانسه برای افغانستان گفته است که با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی نظام پیشین در مورد افزای افغانستان زیر حاکمیت طالبان ملاقات مفید و قابل توجه داشته است. آقای مارتینون در توییتر خود عکسی از ملاقاتش با آقای عبدالله را نیز منتشر کرده، اما نگفته که در کجا ملاقات کردند. آقای عبدالله پس از گذراندن چندین ماه در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در ماه ثور از افغانستان بیرون شد. در افغانستان بانک حکومت طالبان گفته که با رسیدن 90 میلیون دلار دیگر به کابل، میزان کمک نقدی در 9 ماه گذشته با آنان به نزدیک 900 میلیون دلار رسید. محمد صابر مومند سخنگوی در افغانستان بانک دیروز به خبرگزاری باختر که سوی طالبان اداره می شود گفته که انتظار دارد که جامعه جهانی در دیگر بخش ها نیز افغانستان را کمک کند. پس از آن که طالبان در ماه آگست کنترل کابل را در دست گرفتند، ایالات متحده حدود 9.5 میلیارد دلار بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد و جرمنی برای کاهش پیامد منفی تورم، جلوگیری از افزایش قیمت تیل و زیان به محیط زیست، نرخ تکت ترانسپورت عمومی را کاهش داد. بر اساس این اقدام، مردم با پرداختن تنها 9 یورو در یک ماه و تمامی بخش های جرمنی به گونه نامحدود سفر کرده می توانند. فروش تکت 9 یورویی از دیروز آغاز شد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و برخی از ولایت های افغانستان با اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی چنین پیش بینی شده است. کابل قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 15. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 21. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 21. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 16. و جلال آباد آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 24.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. داشته های این مجله خبری: چندین سازمان جهانی به شمول دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل خواهان بحث فوری در مورد وضعیت فعلی زنان در افغانستان شدند.
حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست.
بعد از سقوط نظام ما کوچکترین حق فعلا در کشور خود نداریم.
صدای شما را از زنان در داخل افغانستان بود که در مورد وضعیت فعلی خود ابراز نگرانی کردند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می‌کنیم.
در ادامه گفته شده که توجه غرب به جنگ در اوکراین در تضاد با بی‌توجهی آن با وضعیت افغانستان قرار دارد.
در ادامه از اعتراضات پناهجویان افغان در آلبانیا هم گزارش خواهیم داد. پیام‌های شما را در جریان این مجله خبری نشر می‌کنیم.
نمی‌دانم که اینها حکومت جور می‌کنند یا همه روزه فکر می‌کنند که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و صبح شما بخیر. صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 12 جوزای 1400 خورشیدی 2 مای جون 2022 میلادی. فرشته نگاستم و شما را به این مجله رادیو آزادی خوش آمدید میگم. شفیق عیار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. 25 سازمان به شمول دیدبان حقوق بشر و سازمان حف بین الملل خواهان بحث فوری روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان در 50مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شدند. آنها در نامه سرگشاده به این شورا گفتند که وضعیت زنان در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر خراب است و در هیچ کشور زنان به اندازه زنان افغان از حقوقشان محروم نشدن. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
در نامه سرگشاده از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواسته شده است که از قطعنامه برای رسیدگی به آنچه بحران حقوق زنان در افغانستان خوانده شده است حمایت کند. هیدربار معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر و پژوهشگر ارشد افغانستان در این سازمان ناوقت چهارشنبه بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
دیدبان حقوق بشر امروز با 24 سازمان دیگر در جهت ارسال نامه به شورای حقوق بشر ملل متحد پیوست. ما در این برنامه می خواهیم که شورا در نشستش در ماه جون جلسه اضطراری ویژه برگزار بر روی بحران کنونی حقوق زنان در افغانستان بحث کند. طوری که می دانید طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 15 ماه اگست حقوق زنان و دختران را در تمامی امور زندگی نقض کردند. آنها مانع دسترسیشان به آموزش، کار، آزادی گشت و گذار، آزادی بیان و خدمات صحی شدند و سیستم رسیدگی به خشونت بر اساس جنسیت را از بین بردند. فکر می کنم که این یک وضعیت اضطراری است که شورای حقوق بشر باید به آن توجه کند.
افزون بر دیدبان حقوق بشر 24 سازمان به شمول سازمان عفو بین الملل، مرکز آموزشی زنان افغان، مرکز عدالت جهانی و کمک به افغانستان برای آموزش نامه سرگشاده را آماده کردند. هرچند حکومت طالبان گفته است که به حقوق زنان در چوکات شریعت اسلام احترام دارد، در نامه سرگشاده سازمانهای مدافع حقوق بشر و حامی آموزش زنان آمده است که وضعیت در هفته های اخیر پس از آن به گونه دراماتیک وخیمتر شد که حکومت طالبان دستور داد که زنان و دختران باید تمامی بدن به شمول صورت با استثنای چشمانشان را در بیرون از خانه بپوشانند و تنها در صورت ضرورت از خانه بیرون بروند. در ادامه آمده است که تحقیقات بین المللی سخنان شاهدان و شواهد ویدیویی نشان می‌دهد که بر خانه های مدافعان حقوق زن و دیگران که علیه محدودیت‌ها بر زنان و تخطی‌ها اعتراض کردند هجوم برده شده و آنان با تهدید، اختطاف، ناپدید شدن اجباری و حمله توسط وسایل برقی و اسپری کیمیایی روبرو شدند. در نامه همچنان گفته شده که افغانستان امروز با جدیدترین بحران حقوق زن در جهان مواجه است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم بسته شد، بسیاری از زنان وظایفشان را از دست دادند، دستور حجاب اجباری بر دختران و زنان صادر شد، بر سفر زنان بدون محرم محدودیت وضع شد و وزارت زنان و کمیسیون حقوق بشر منحل شدند.
در داخل افغانستان شمار زیاد از زنان در مورد وضعیت فعلیشان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردند. برخی از این زنان نگرانیشان را با رادیو آزادی هم مطرح کردند.
منوشه بهره هستم، استاد دانشگاه و پژوهشگر. در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق زنان باید بگم که در شرایط فعلی چند حق اساسی و مهم زنان به صورت معلق باقی مانده، از جمله حق تعلیم زنان، حق تحصیل زنان، حق کار زنان و حق مشارکت سیاسی زنان، حق فعالیت‌های اقتصادی زنان جز عمده‌ترین موضوعات هست که در شرایط فعلی به گونه معلق هست. بدین معنی که روزنه و یا امیدی در مورد اینکه گویا در آینده ممکن هست این فعالیت‌ها از سر گرفته بشه و یا این حقوق به زن‌ها ملحق بشه هیچ نوع امید وجود نداره در این باب.
فرشته یعقوبی هستم، مسئول انجمن اجتماعی شهروندان ولایت هرات و می‌خوام بگم که به عنوان بشر و به عنوان کسی که نام من بشر هست و من و هم نوهام و تمام مردم افغانستان خوش نیستیم، چون مسائل حقوق بشری ما کلا از بین رفته. ما به عنوان یک شهروند افغانستان تمام حقوق شهروندی و حقوق اساسی خود از دست دادم. هزاران فعالیت مدنی اجتماعی داشتم و از حق شهروندی خود استفاده میکردم، ولی فعلا من یک خانمی هستم که بیکارم و نه راه رفتن دارم نه جای ماندن دارم.
لینا احمدی هستم، وکیل مدافع و فعال حقوق زن از ولایت پنجشیر. بعد از سقوط نظام و روی کار آمدن نظام طالب، ما کوچکترین حق فعلا در کشور خود نداریم، حق تحصیل نداریم، حق کار نداریم، حق آزادی بیان نداریم. نه تنها زنا، تمام ملت افغانستان فعلا فامیلا به خاطر از اینکه بتانن شکم خود سیر نگاه کنن، اولاد خود، خون خود، جگر گوشه خود را به فروش میرسانن.
صدای برخی زنان افغان بود که در مورد وضعیتشان زیر سلطه طالبان صحبت کردند. تأمین حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران یکی از شرایط عمده جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان مطرح شده.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
منابع رسمی گفتند که اوضاع کنونی افغانستان و مبارزه علیه تروریسم بین المللی و افرادگرایی از مسائل مورد بحث میان تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان، و سراج الدین مهرالدین، وزیر خارجه تاجیکستان بوده. به گزارش بخش تاجیکستان رادیو آزادی، دو مقام سه‌شنبه در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان با هم دیدند. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
دیدار تام وست و سراج الدین مهرالدین پس از سفر آقای وست به ترکیه و دیدارش با فعالان جامعه مدنی افغانستان و شماری از مخالفان سیاسی حکومت طالبان انجام شده است. کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در این مورد بیشتر میگوید.
وزیر امور خارجه تاجیکستان روزی سه‌شنبه با نماینده خاصی آمریکا در مسائل افغانستان تامس وست در دوشنبه واخورده است. به سبب آنکه خبرنگاران مستقل و بین المللی به صحبت دعوت نشده بودند، تفصیلات گفتگوی جانب‌ها دسترس نیست، ولی منابع رسمی میگویند که در ملاقات اساساً وضع در افغانستان، مبارزه علیه تروریسم بین المللی و افرادگرایی بررسی شده است. در این دیدار همچنین به قول منابع رسمی، طرف ها در مورد تقویت نگهبانی از سرحد یعنی مرز تاجیکستان با افغانستان و رساندن کمک های بشردوستانه به مردم افغانستان صحبت کردند.
هنوز روشن نیست که تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان در تاجیکستان، دیگر با کیها دیدار کرده است. بر اساس گزارش ها، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان به سر می برد. اما مقامات تاجیکستان رسما در این مورد چیز نگفتند. آقای وست در 30 می در تویتر نوشت که 2 روز در شهر استانبول بود و با افغانها از جمله ژورنالیستان، بانکداران، فعالان حقوق بشر، والیهای پیشین، وکیلان سابق، وکلای مدافع، مأموران خدمات عامه و وزیران پیشین ملاقات کرده است. به نوشته او، این افغانها باور دارند که خشونت به مردم افغانستان خوب نیست. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، مقامات تاجیکستان گفتند که به دلیل احتمال سرازیر شدن جنگجویان از خاک افغانستان به آن کشور نگرانند. این در حال است که شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مدعی شده است که در 7 می 7 راکت از ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار بر اهداف نظامی تاجیکستان شلیک کرده است. افغانستان و تاجیکستان 1400 کیلومتر مرز مشترک دارند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون می شنوید که گروهی از افغان ها در البانیا در اعتراض با آنچه ناکامی در انتقالشان به ایالات متحده خواندند، چهارشنبه اعتراض کردند. جعفر احمدی جزئیات گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را در این مورد پیشکش می کند.
گروه کوچکی از خانواده ها در شهرک شنگجن واقع در 70 کیلومتری شمال غرب تیرانا پایتخت البانیا طی گردهمایی اعتراضی چهارشنبه از حکومت ایالات متحده خواستند که پروسه انتقالشان به آن کشور را سرعت بخشد. ما فراموش شده ایم. در پوسترهای نوشته شده بود که شماری از زنان و کودکان با خود داشتند. حمید صدیقی پدر سه فرزند یکی از این مهاجران است که سالهای سال به عنوان خبرنگار در افغانستان کار کرده است. او دیشب بر رادیو آزادی گفت که یک سازمان آمریکایی در ماه سپتامبر آنها را به البانیا منتقل کرد و حالا در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
اینا بر ما میگن افرادی که دارای کیس هستن کیس بای کیس بررسی میشه. افراد هدف از اون از داشتن کیس بای کیس افراد دارای کیس اسایوی اسپیشال امیگریشن ویزا است، اما افرادی مثل مک روزنامه‌نگار هستین و برخی سیاسی میتینگ هست و فعالین حقوق زن و فعالین حقوق بشر هست. این امید بر ما و افراد مثل ما وجود نداره که ما کیس مثل پیک اسایوی و پیدو نداریم.
با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس حدود 2400 افغان در ماهای آگوست و سپتامبر از افغانستان به البانیا منتقل شدند و سرپناه موقت در شنجن و شهرک بندری دیگر به نام دورس دریافت کردند. ایالات متحده و سازمانهای غیر حکومتی به آنها حمایت مالی فراهم کردند. به محض رسیدنشان به البانیا حکومت آن کشور اعلام کرد که پیش از آن که هزاران افغان به ایالات متحده برمند برای حداقل یک سال به آنها سرپناه فراهم می کند. در تازه ترین مورد حکومت البانیا وعده کرد که اگر صدور ویزه ایالات متحده به مهاجران افغان به تأخیر بیفتد آنها را بیشتر از یک سال نگه می دارد. وزارت خارجه البانیا گفته که 900 تن از افغانهای منتقل شده به البانیا در آن کشور ماندند و دیگرانشان به ایالات متحده و کانادا رفتند. همزمان با افتادن کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست پارسال هزاران افغان کشورشان را ترک کردند و اکثریت آنها به ایالات متحده رسیدند.
شنیدید که ده ها مهاجر افغان در یک تجمع اعتراضی در البانیا به روز چهارشنبه از مقام های ایالات متحده خواستند که به آن کشور منتقل شوند. همان طوره که در گزارش هم شنیدید، حمید صدیقی پدر سه فرزند یکی از این مهاجران است که او سالها به عنوان خبرنگار در افغانستان کار کرده. جعفر احمدی گفتگوی با آقای صدیقی نموده و ازش پرسیده که مشکلشان چیست.
در یک پروازی که به تاریخ 23 سپتامبر از میدان هوایی مزار شریف پرواز کرد و 24 به البانیا رسید، توسط یک ارگانیزیشن آمریکایی که چارتر فلایت بود آمدیم به البانیا که حدود 370 نفر بود. یکی دیگه از اونها دارای ویزه آمریکا بودن که رفتن و 348 نفر اینجا باقی مانده. با گذشت حدود 9 ماه از تاریخی که ما اینجا آمدیم به خاطر انتقال ما به آمریکا و یا کشور دیگه که مهاجر میپذیره اقدام مناسب صورت نگرفته بود، بالاخره این مردم به سطو آمدن و اینا در یک اعتراض کاملا مدنی جمع شدن، نگرانی خود و خواست خود از جامعه جهانی، از آمریکا و از کشورهای اروپایی خواست خود مطرح کردن که به سرنوشتشان توجه کنه و در یک بی‌سرنوشتی که اینا قرار دارن اینا را نجات بده.
اما آقای صدیقی، نهاد مؤسسه آمریکایی به گفته شما که شما را منتقل کرد از افغانستان به البانیا، به شما چه وعده کرد؟ آیا وعده مشخص داده به شما؟
اعتراض اصلی من این بود است که اینا بر ما میگن که افرادی که دارای کیس هستن کیس بای کیس، همین سلاحی را که استفاده میکنن کیس بای کیس بررسی میشه. افراد هدف از اون از داشتن کیس بای کیس افراد دارای کیس اسایوی اسپیشال امیگریشن ویزا است که او افرادی که با آمریکایی‌ها مستقیما کار کردن و برخی افراد دیگه که پی یک و پی دو دارن که امور روند خاص خود او تعیین میکنه کورا وزارت خارجه آمریکا به گونه نرمال پیش میبره. اما افرادی مثل مک روزنامه‌نگار هستین و برخی سیاسی میتینگ هست و فعالین حقوق زن و فعالین حقوق بشر هست که اینا به اساس تهدید موجودی که در برابرشان بود همین ارگانیزیشن کارهای از اینا را از افغانستان پروسس کرد و تا البانیا آورد. اصلی ترین مشکل حالا برای اینا نیاسته که اینا به یک بی‌سرنوشتی هستن. اونا وقتی که از واژه کیس بای کیس استفاده میکنند که بررسی میشه و این امید برای ما و افراد مثل ما وجود نداره که ما کیس مثل پیک اسایوی و پیدو نداریم که مشخص هدف از او همیست. وضعیت ما چی میشه؟
شما از افغانستان تنها منتقل شدین به البانیا یا با خانواده تان؟ اگر در مورد خود برای ما بگوین.
ما از افغانستان با خانواده خود منتقل شدم که همسرم است و سه کودکم هستند. این یعنی شرایط موجود البته از نگاه روانی نه از نگاه معیشتی طوری است برای اولاد و کودک‌ها و خانواده مأثر کرده که اینا دچار یک استرس یک فشار روانی بسیار شدید شدند، تا جایی که به شمول خودم شبا بسیار خواب نمی‌برم. این موارد صحبت می‌کنیم که بی‌سرنوشتی تا که ادامه خواهد داشت.
امید صدیقی یکی از معترضان افغان در آلبانیا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر که شما هم با رادیو آزادی هستین. در این بخش برنامه با جاوید نعیمی بمانید.
بیشتر از خبر،
سلام و وقت بخیر، خوش آمدید به این بخش. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما. مشکل در امور حریم هوایی افغانستان، حکومت طالبان میگوید کار میکنند.
کله چې خارجي قوا وتل رادار تخریب کړي وو،
زمونه کې نیروهای خارجي از افغانستان رفتن سیستم رادار را تخریب کردن، حالا دوباره بازسازی شد.
در این بخش پیام های هم داریم از شنونده ها.
نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم. نمیدونم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه نگاهی میکنیم به آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. آرش همایون شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست با توجه به وضعیت جاری در افغانستان در مطلب نوشته که غرب در وضعیت تاریک افغانستان دست دارد. در ادامه گفته شده که توجه غرب به جنگ در اوکراین در تضاد با بی‌توجهی آن با وضعیت افغانستان قرار دارد. واشنگتن پست می نویسد که جهان نظاره‌گر آن بود که پس از مصرف تریلیون ها دلار در عرصه دولت‌سازی و جنگ ضد شورشیان در پایان سال گذشته طالبان دوباره در کابل به قدرت رسیدند. روزنامه می افزاید که در واشنگتن و پایتخت های کشورهای مختلف اروپایی اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به دلیل خروج آشفته از افغانستان و نگرانی های موجود در مورد وضعیت اسفبار زنان و دختران افغان که بار دیگر در چنگال یک گروه شبه نظامی بنیادگرا قرار گرفتن مورد خشم قرار گرفت. روزنامه واشنگتن پست می نویسد که تسلط طالبان با فروپاشی اقتصاد شکننده افغانستان همراه بود. بودجه بین المللی که مدت‌ها از حکومت ضعیف افغانستان حمایت می کرد قطع شد و ایالات متحده و متحدانش بیش از 7 میلیارد دلار ذخایر اسعار افغانستان را منجمد کردند. اکنون میلیون ها افغان از جمله بخش وسیعی از کارمندان سکتور دولتی بیکار هستند. سیستم بانکی دیگر فعالیت نمی کند و پول نقد اندک است. روزنامه واشنگتن پست می افزاید. اما در کشوری که حکومت آن توسط جامعه بین المللی به رسمیت شناختن نشده، حکومتی که قصد دارد برنامه های افراطی خود را پیش ببرد، محدودیت های زیاد وجود دارد. به نوشته روزنامه، در این حال تخصیص کمک های مالی بیشتر به افغانستان برای بسیاری از کشورهای غربی پذیرفتنی نیست. نشریه فارین پالیسی به گزارش اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد به احیای مجدد شبکه القاعده پرداخته. گروه تروریستی که در عقب حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی قرار داشت و بر اساس گزارش ارتباط نزدیک با طالبان دارد. بر اساس این گزارش، با بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، القاعده از این فرصت برای یافتن پناهگاه‌های امن، جذب نیروها و جمع‌آوری کمک‌های مالی برای جهاد بی‌پایان استفاده می‌کند. فارن پالیسی می‌افزاید. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایمن الزواهری که بعداً جانشین اسامه بن لادن شد، در سال 2001 میلادی با سایر اعضای اصلی رهبری این گروه به حیث مهمانان طالبان در شرق افغانستان زندگی می‌کردند. فارن پالیسی همچنان نوشته که بزرگترین بازنده ظهور مجدد طالبان به غیر از مردم افغانستان شاید پاکستان باشد، زیرا بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، پاکستان پس از 20 سال حمایت از جنگ طالبان اینک در سرحد خود با افغانستان با شورشیان دست و پنجه نرم میکند. به نوشته فارن پالیسی، تهدید فزاینده ستیزجویان اکنون عمدتاً از افغانستان سرچشمه میگیرد، جایی که طالبان به یکی از شاخه های شبکه القاعده پناه داده که هدف آن سرنگونی حکومت اسلام آباد است.
اینجا رادیو آزادی است. وزارت ترانسپورت هوانوردی ملکی حکومت طالبان گزارش‌های را رد کرده که گویا ترانسپورت هوایی افغانستان به دلیل خرابی در سیستم رادار از پاکستان کنترل می‌شود. شمار از رسانه های پاکستانی پیش از این گزارش دادند که در حال حاضر حریم هوایی افغانستان به دلیل خرابی سیستم رادار از سوی پاکستان کنترل می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بازسازی دوباره سیستم رادار افغانستان. وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان می گوید که در حال حاضر سیستم رادار این کشور به گونه کامل بازسازی شده و تمام خدمات پروازهای ملکی از سوی این وزارت انجام می شود. امام الدین احمدی سخنگو این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش های را رد کرد که گویا به دلیل خرابی سیستم رادار افغانستان پاکستان به حریم فضای این کشور دسترسی پیدا کرده است.
کله چه خارجی قوا وتل رادار تخریب کرده و
زمانی که نیروهای خارجی از افغانستان رفتن سیستم رادار را تخریب کردند، حالا دوباره بازسازی شد. تمام پروازها که صورت میگیرد خدمات آن را خود ما ارائه میکنیم. این چنین نیست که حریم فضایی ما از سوی کدام کشور دیگر کنترل شود.
اما آقای احمدی در مورد این که سیستم رادار دقیق چه زمانی بازسازی شد و در زمان خراب بودن سیستم رادار حریم هوایی چگونه کنترل میشد چیزی نگفت. اما روز گذشته شمار از رسانه های پاکستانی گزارش دادند که به دلیل خراب بودن سیستم رادار افغانستان حریم فضایی این کشور از سوی پاکستان کنترل می شود. امام الدین احمدی سخنگوی وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی طالبان می گوید افغانستان عضویت سازمان های هوایی ملکی جهان را دارد که به اساس آن با تمام کشورها توافقنامه های همکاری همیشگی و متقابل دارد. وی می گوید از هر طیاره ای که از فضای افغانستان عبور می کند $720 حق العبور گرفته می شود که از این درک در یک سال $65 میلیون عواید جمع آوری می شود. اما شمار از آگاهان اقتصادی میگویند این آمار احتمالاً نادرست خواهد بود. با گفته آنان روزانه با گونه متوسط 60 پرواز بین المللی از فضای افغانستان عبور خواهد کرد و در یک ماه 1800 پرواز می شود که عواید تمام یک ماه $1,296,000 می شود که عواید سالانه آن حدود $15.5 میلیون خواهد شد. در حکومت جمهوریت از عبور 350 تا 400 پرواز روزانه از فضای هوایی افغانستان گزارش داده می شد که عواید سالانه آن نزدیک به $70 میلیون تخمین شده بود. در ماه اگست سال گذشته میلادی زمانی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کردند گزارش از تخریب سیستم های رادار این کشور داده شد که به سبب آن ترانسپورت هوایی افغانستان با مشکل روبرو شد. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی توافقنامه ارائه خدمات زمینی میدانهای هوایی کابل، هرات و کندهار را با شرکت امارات متحده عربی به نام گگ تمدید کرد. مقامهای وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان می گوید این توافقنامه عملی شده است و کارمندان شرکت متذکره در حال حاضر خدمات زمینی را در 3 میدان هوایی یاد شده ارائه می کنند. بر اساس معلومات این وزارت شرکت یاد شده پیش از این نیز خدمات زمینی را در میدانهای مختلف هوایی افغانستان ارائه کرده بود که حکومت طالبان چند روز پیش با تغییر برخی شرایط این قرارداد را دوباره تمدید کرد.
پیام ها و نظریات شما
سلام صفا دانشیر هستم از کابل. نزدیک به 300 روز شد که ما دختران به مکتب نرفتیم و 3 هفته یا 21 روز از گفته های سرالدین حقانی شد که در این مدت جامعه عمل نپوشید. نمیدانم که اینها حکومت جور میکنن یا همه روزه فکر میکنن که چه قسم زنان را از جامعه حذف کنیم.
پیام ما برای امارت اسلامی و سران امارت اسلامی این است که به امت رسیدگی بکنند، بیچارگان بینوایان را کمک و همکاری بکنند، به دکاندار و تجاران برسانند که چیزها را ارزان بکنند. این روز به روز چیزها گرانتر می شود. این چی روز دار است؟ این چی حالت است؟ دختر ما آمده است.
افغانستان یک کشور زراعتی بوده که بیش از 80% اراضی آن مساعد به زراعت می باشد، اما تا حال افغانستان نتوانسته است که از نگاه آرد و گندم که از جمله زراعت آسان بوده و به صورت آبی و للمی کشت می شوند پاسخگوی مردم خود باشد. بناً روی این مسئله تأکید می کنم که باید کار صورت بگیره و تا به هنوز هیچ کار صورت نگرفته، کار نهادی و بنیادی صورت نگرفته، نه ذخیره‌گاهی برایشان یا سلاح‌ها برایشان ساخته شده و نه هم اراضیشان تحت آبیاری قرار گرفته، بندهای آبگردان ساخته نشده و حتی کسانی که حتی برای ما کار میکردن زحمت میکشند این باره تروشدن که نمونهشان دکتر ناکامرا تبعی ژاپن که در جلال آباد و ننگرهار واقع روی بندهای آبگردان کار میکردن که تروشان کردن.
پیام
پیام شما نظر شماست.
سپاسگزارم شنونده عزیز که با رادیو آزادی همراه بودید. اوقات خوش داشته باشید.